شگفتی‌ها و ویژگی‌های تاریخ هرودوت. به راستی راست‌ترین نام و ژرف‌ترین پاژنامی را که با بررسی بند به بند کتاب تواریخ میتوان بر نگارنده آن نهاد، سخنگوی وجدان دردمند یونانی که نه آتنیست. او گفتارهای پراکنده خود را که امروز در 9 دفتر و با عنوان تاریخ‌ها به دست ما رسیده با این بندها می آغازد. هرودوت هالیکارناسوسی از نگارش این کتاب که دارنده پژوهش‌های اوست 2 هدف دارد. یکی اینکه با نگارش و یادآوری کارهای برجسته نژاد و تبار خیش و همچنین مردم آسیا، یاد روزگاران پیش را از خطر فراموشی بپاید. دیگران که به ویژه روشن سازد که جدایی و نبرد دو گروه ایرانی و یونانی چگونه آغاز شده است. اما به هیچ گمان میتوان پذیرفت که هرودوت از بندهای آغازین تا گفتارهای فرجامین پژوهش خیش هیچگاه نتوانست به راستی بدین دو آرزوی خود دست یابد. زیرا او آشکارا تنها یک آرمان و آرزو در سر میپروراند و آن مقام معنوی سخنگویی وجدان دردمند دولت آتن بود. همواره با خواندن و به یاد سپردن داستان‌های دلکش و حکایت‌های سرگرم کننده پدرخوانده تاریخ، تنها به خوابی ژرف فرو می‌رویم که درون مایه آن بیشتر به افسانه‌های هزار و یک شب بغداد می‌ماند تا به یک تاریخ. خوابی که سروران و سرآمدان آن سرداران همار پیروز هلنیسمند. خوابی که در آن بیش از پرداختن به تاریخ، از پریدن گربه‌های مصری در آتش، از مست شدن دانوبیان بر اثر استشمام، از بنای دیوارهای بابل، از خوردن مساگدها پدران و مادران خیش را و از رویدن ریشی ستبر بر چهره کاهنه معبد آتنه در پداسوس به تفصیل سخن می‌راند. هرگاه که به راویان و مخبران بیگانه اعتماد می‌کند، دوچار خطاهای بزرگی می شود. چنان که بخت و نصر را زن می پندارد و کوههای آلپ را رود می شناسد و خوپس را پس از رامسس سوم می انگارد. بسیاری از خرافات را بی تأمل می پذیرد. از معجزات فراوان سخن می گوید. گفته غیبگویان را با احترام تمام نقل می کند و صفحات کتاب خود را با ذکر پیشبینی ها و تطهیرات گوناگون سیاه می سازد. ویلدورانت، چاپ 1365، صفحات 483 تا 484. او خود نیز برخی از روایت های گفته شده را باور نمی دارد. من باید آنچه را که روایت شده است بازگویم، اما هرگز خود به باور داشتن آن وادار نمی شوم و شما این سخن را درباره تمامی این تاریخ روا بدانید. زیرا او به راستی بران است که تاریخ تنها عبارت است از یاد کشتارها، نادرستیها و تیر روزیهای آدمی. درون مایه شگفتیهای نامبرده در تواریخ پدر تاریخ، داستانهای شگفتاور و سرگرم کننده این نیز هست که گفتیم بیشتر برای آمادگی و آشنایی خواننده برای پذیرش بزرگترین دروغهای پسین نوشته شده است. برای نمونه می‌خوانیم: در این سرزمین بی آب و علف و در این ریگزارها که منظور هندوستان است، مورچه‌های درشتی هست از سگ کوچکتر ولی از روباه بزرگتر که نمونه آنها را می‌توان در جایگاه شاه پارسیان دید. تواریخ هرودوت، دفتر 3، بند 102. یا در جای دیگر می‌گوید: بایسته نیست من در اینجا درباره شتر سخن بگویم، زیرا که یونانی‌ها با پیکر و اندام این جانور آشنا هستند. اما یک چیز را به ویژه یادآوری می‌کنم که برای ایشان تازگی خواهد داشت. پاهای عقبی شتر هر کدام 2 ران و 2 زانو دارد. تواریخ هرودوت، دفتر 3، بند 103. یا در جای دیگر می‌گوید: همه هندیانی که از ایشان سخن گفتم در برابر همه مردم با یکدیگر همبستر می شوند نطفه آدمی در هندیان سفید نیست، بلکه به رنگ خود ایشان سیاه است. تواریخ هرودوت، دفتر 3، بند 101. و همچنین او بر این باور است که مردم لاکدایمون بدان سبب در جنگ ها پیروز می شدند که استخوان‌های اورستی را به اسپارت برده بودند. و نمونه های زیر را نیز از او به نام تاریخ پذیرفتند. آریون بر پشت نهنگی سوار شده خود را به تناریوم رساند و در اینجا پیاده شده و در همان لباس نوازندگی سرودخوانان به کرنت آمد و سرگذشت خود را تعریف کرد. سرانجام در ماه 20 از شروع محاصره واقعی حیرت انگیزی برای جوپیتر فرزند مگابیز که یکی از 7 یار بود که مغ را برانداخته بود اتفاق افتاد و یکی از قاطران بارکش هنگ او بچه ای زایید. مارها به کشتزارهای اطراف پایتخت ریخته بودند و از ها که مشغول چرا بودند از مشاهده آن وضع و حال به خوردن مارها پرداختند. در جای دیگر چنین می‌گوید: در عربستان مقابل شهر بوتو محلی است برای تحقیق درباره مارهای پرنده که به آنجا رفتم. استخوان‌های این حیوان در آنجا به حد وفور و به صورت انبوه روی هم انباشته شده بود. بعضی ها بزرگ و بعضی دیگر خیلی ریز و به مقدار زیاد. هنگامی که مارهای بالدار از صحرای عربستان به طرف مصر پرواز می کنند، لکلک ها با آنها در بین راه برخورد کرده مانع می شوند که به طرف گردنه بروند. سپس آنها را هلاک می کنند. سخنگوی وجدان آتنی از آنجا که میبایست به آسانی از کاهی که همان یونان راستین است، کوهی که یونان دروغین است برآرد، با شور سرشار در میان خیلی انبوه پرگویها همواره چاشنی اوهام و مزه افسانه‌های ساخته خیش را نیز می‌افزاید تا بتواند در میان حکایت‌های خنده‌دار و شیرین حقیقتی تلخ را از خواننده پنهان دارد و او را از آغاز با پذیرش سخنان بدون پایه و اساس آشنایی و آمادگی دهد. فرناند روبرت نیز که از شیفتگان شگفت‌انگیز او به شمار می‌رود، در میان انبوه ستایش‌هایی که از هرودوت دارد، در ناخودآگاه نیز برایش خوشایند است که هرودوت مشتاق حکایت و افسانه است و لذیذترین و جالبترین هنر وی نیز همین حکایت می‌باشد. درباره هرودوت گفته‌اند که وی افسانه سراست. نویسنده پس از گفتار بالا جا به جا و بیدرنگ گفته خیش را می پیراید که اگر منظور از این گفتان باشد که هرودوت صفات خاص تاریخ نویس را ندارد، این گفته خطاست و با شخصیت و افکار وی سازگار نیست. و ناگاه گویا هرودوت را یک عارف می داند و ناراستی های او را برگردن تجاهل عارفانه او می نهد. در جایی روبرت میگوید: ولی اگر منظور لطف و زیبایی حکایت او باشد، باید گفت هنگامی که وی حکایتی را می‌نویسد، بر اثر سادگی و تجاهل عارفانه در نقل وقایع همین حکایت است که مفسران را در تفسیر دچار شک و تردید می‌کند و این چنین مادر قصه به پدر تاریخ دگرگون می‌شود. اشتیاق و شیفتگی پدر تاریخ به افسانه و حکایت ناگهان ما را بر سر یک دوراهی چند هزار ساله جا می‌گذارد که چرا و چگونه مستندترین سند تاریخ درباره بزرگنمایی و زیباسازی هویت ریشه غرب یا آتیکا که همواره شایسته نگرش کارشناسان بوده، دل بدین انبوه دروغ‌ها و خیال پردازی‌ها داده و از روی بی‌خبری دست به هر افسون و فسانه یازیده تا به همت تاریخ‌سازی خیش حقیقت را زیر پرسش بکشد. بیگمان این حقیقت به یغما رفته در تواریخ هرودوت که سرچشمه تمامی تاریخ نگاری های پسین بوده از شگفتی های بارز در شیوه اوست. بدون آن که تحت تأثیر کلمات قرار بگیرید، هرودوت را بخوانید. خواهید دید که در پس واژه های او حقیقتی نهفته است که او به خوبی آن را می داند ولی نمی خواهد یا نمی تواند با صدای بلند بگوید. زیرا هرودوت که در آتن عصر پریکلس کتاب خود را می نوشت برای آنکه حق برتری آتن را به اثبات برساند، ورقهای کافی برای بازی کردن مجدد به سود آتن در اختیار ندارد و از این رو برای خلاص کردن خود از این دشواری همه ورقها را به هم می ریزد و مغشوش می کند.